الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. پیشنهاد داده شد که درباره شخصیت ممتاز مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه سخنانی چند را با دوستان معارف الهی در میان بگذاریم. مرحوم علامه طباطبایی زندگی نامه خود را با چند قلم نوشت و در چندین لوح نگاشت، هم با قلم ترجمه با عنوان زندگی من و هم با قلم علم به نام نشر آثار علمی و تألیف کتب ارزشمند و هم با قلم عمل صالح که سیره عملی اون بزرگوار بود. شاگردان مکتبش هم با انواع گوناگون این نوشتارهای اقلام سگان را به خاطر سپردن. برخی اون آشنایی اونها با مرحوم علامه طباطبایی از راه شرح حال اون مرحوم و آشنایی با زندگی نامه سوری و ظاهری اون مرحوم بود. عده لوح جامشون از علوم معارف مرحوم علامه طباطبایی سرشار شد. اونها کسانی هم که با مطالعه کتابهای علمی اون مرحوم به حقایق راه یافتن و به اموری آشنا شدن، با مطالعه تفسیرش، با مطالعه کتابهای فلسفیش، با مطالعه کتابهای اخلاقیش و مانند آن. گروه سوم کسانی بودند و هستند که گذشته از اینکه با اون دو آثار آشنایی داشتند، با سیره عملی اون مرحوم نیز مانوس بودند. آنچه که با قلم عمل می نوشت در لوح دلهای افراد مشتاق در جامعه اسلامی نقش نگارین داشت، این بهترین زندگی نامه اون مرحوم بود که با قلم عمل خدا در دلها جا داد. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. دیگران با علوم حصولیه اون مرحوم آشنا شدن، ولی گروه سوم نه تنها از افکار و علوم اون مرحوم مدد گرفتند، بلکه محبت الهی را خدای سبحان در دلهای این گروه سوم نسبت به اون مرحوم قرار داد که خدای متعالی نسبت به صالحین این چنین است که محبت اونها را در دلهای دیگران قرار می دهد و دلهای دیگران را لوح محبت و ظرف علاقه اونها قرار میدهد. و سر این که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به این پایگاه رسیده است عمل به قرآن کریم است. او به عهدش وفا کرد و خدای سبحانم در بارش به عهد خود وفا کرد. خدای متعالی دستور داد فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما مردم به عهدم وفا کنید من به عهدم وفا میکنم. پیمانی که خدا با مردم بست این است که فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی که در راه ما جهاد کرد و نفس را رام کرد و علاقش را از غیر ما قطع کرد و به سمت ما منقطع شد، ما هم راه های خاص خیش را به اون نشان می دهیم. او را نه تنها از هدایت تشریعی برخوردار میکنیم که دیگران را نیز مطمئن کرده ایم، از هدایت تکوینی خاص خیش بهره‌مند میسازیم. لحظه به لحظه هدایت تکوینی ما شامل حال او میشود که او را به سمت ما رهبری کند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و فرمود من یؤمن بالله یهدی قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاورد به عهدش وفا کند خدا وعده داد که قلبش را با هدایت تکوینی به مسلوب برساند، دل را در بین راه نگذارد، دل را به مقصد رهبری کند. دلی که به مقصد رسیده است می آرمد و از مقتیار دوست معارف فراوانی را به دیگر راهیان راه دوست ارائه می دهد و اعطا می کند. و نیز فرمود این توتی هو تهددو، اگر از خدا اطاعت کنید راه را می یابید و مقصد می رسید. در بین علما و مؤمنین افرادی بودند و هستند که سعی کردند نفس را رام کنند، در جبهه جهاد اکبر پیروز باشند و خدای سبحان به عهدش درباره اینها هم وفا کرد و وفا می کند. مرحوم علامه طباطبایی از این گروه معدود بود که به پیمان الهی عمل کرد، با جان خیشتن مجاهدت کرد و نفس که اعدا عدو راست او را رام کرد تا توانست از علوم فراوان الهی بهره بگیرد، علومی که در مدرسه ها یافت نمی شود، علومی که در نزد اساتید یافت نمی شود. علم و دراسه را می شود در مدرسه فراهم کرد، اما علم و دراسه را جز در محور عبادت و تهذیب نفس نمی توان تحصیل کرد. اونها که به علم و دراسه رسیده اند میراث بر انبیایان، العلماء ورثه الانبیا، انبیای الهی از راه پیوند اون علوم الهی را به وارثان خود و میراث بران خود میدن. لذا مرحوم طباطبایی توانسته است در سایه اخلاص عمل درهای از روزنه‌های حکمت را به چهره دیگران باز کند و خود هم از اون درهای الهی که بروی او گشوده شد بهره بگیرد. بهترین اثری که میتوان از مرحوم علامه نام بود همون اثری است که به عنوان رسالت الولایه مرحوم فرمودند. در بعضی از بحث های اون رساله دارند که این سخن در کتاب های دیگران نیست. تعبیر به این بلندی و عزت و عظمت را در هیچ جایی بیان نکردند، زیرا در این زمینه می گویند و هذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختصت به هذه الرسالت والحمدلله. یعنی این برهانی که در زمینه ولایت ما ذکر کردیم از مواهب الهی است که در این رساله آمده، در دیگر نوشتارهای من یا دیگران نیافتم و نیست. بیش از هر چیز به این مسئله ولایت اهمیت می دادن. ولایت آن است که انسان به جایی برسد که تحت ولایت خدای سبحان باشد ولا غیر. و انسانی که مهجور است تحت ولایت خداست، انسانی که از خود استقلال و اختیار و اراده نشون می دهد هرگز تحت ولایت خدا نخواهد بود. وقتی انسان به مقام ولایت می رسد و از اولیای خاص الهی به شمار می آید که از خود ارادهی و از خود استقلالی نشون ندهد و این متفرجه است که خود را نبیند و اوصاف خود را نبیند و افعال خود را نبیند، نه تنها وصف و فعل و حال و ذات خود را نبیند، افعال و اوصاف و ذات دیگری یا دیگران را هم نبیند، لذا نه به خود متکی باشد و نه به دیگران. اونگاه هست که میتواند بگوید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و وهو يتولى الصالحين، چنان که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرموده است. این ولایت که انسان در تحت تدبیر خدای سبحان باشد و ذات و صفت و فعل او را خدای سبحان تدبیر کند و لا غیر، مخصوص انبیای الهی نیست. نبوت است که امریز اختصاصی، رسالت است که امریز اختصاصی، و اما ولایت امریز عام. در ولایت به چهره انسان ها برای ابد گشوده است. مقام نبوت و همچنین رسالت از مواهب خاص است که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. اما تهذیب نفس که انسان را زیر پوشش ولایت حق ببرد که مستقیما از سرپرستی خدای سبحان مدد بگیرد، این راهش برای همگان و بروی همگان باز است. در بعد هم به عرض خواهد رسید که مشاهده اسرار عالم مخصوص انبیا نیست، دیگران هم می توانند ببینند، با این تفاوت که اونها قوی تر و بیشتر و روشن تر ببینند و شاگردان اونها کمتر. ولی این چنین نیست که پی بردن به اسرار غیب منحصرا مخصوص انبیا باشد و دیگران راه نداشته باشند. چون هیچ نعمتی بهتر از ولایت نیست که انسان در تحت سرپرستی خدای سبحان باشد، بنابراین باید راه رسیدن به این نعمت را هم جستجو کرد. قرآن کریم راه را به انسان ها نشون داد. مرحوم علامه طباطبایی چون خود راهی این راه بود، همانند بعضی از اساتید خاص خود سالک این طریقت بود و رفت، لذا توانست سفرنامه‌ای بنویسد که اون رساله ولایت است. این در حقیقت سفرنامه است. زندگی نامه طوریست که در متن تاریخ می گذرد. سفرنامه آن است که سیر من الخلق الی الحق را بازگو کند و این انسان تا نرفت و راه را از نزدیک نپیمود توان گویایی ندارد. اونها که رفتند توفیق این که برای دیگران بازگو کنند نصیب همه اونها نشد، یا بعضی نخواستند بگویند. ولی مرحوم علامه از تعداد علمای راهی این راه بود. به مقدار این که راه را طی کرد توانست برای دیگران بازگو کند، یعنی مشهود را مبرهن کند. اون توانایی در مرحوم علامه بود که حضور را حصول کند، مشهود را مفهوم کند، عرفان را برهان کند، به قلم بیاورد، بتواند اون چرا که یافت مستدل کند. اصاره از اون که در این رساله شریف فرمودن این است که انسان عوالمی را در پشت سر گذاشت و عوالمی را در پیش دارد و خود هم یک موجود حقیقی است. این موجودی که در گذشته و حال با عوالم گذشته و آینده در ارتباط بود و هست و فعلا هم از حقیقت خاص برخوردار است، زندگی او زندگی اجتماعی است. در زندگی اجتماعی چاره جز قانون نیست و قانون یک سلسله اعتبارات حکمت عملی است که بایدها و نبایدها، خوب است و بد است، اون را تأمین می کند. اگر چنانچه قوانین یک سلسله امور اعتباری هست و انسان یک حقیقت است و با حقایق گذشته و آینده در ارتباط بود، حتما این امور اعتباری به یک تکیگاه تکوینی متکی است. اعتباری نیست که به ید معتبر باشد، هیچ پیوند تکوینی یا رابطه تکوینی نداشته باشد، یا در استنباط اون پیوند اشتباه شده باشد یا درست منتقل نشده باشد، بلکه درست ریشیابی شد. اعتبار با تکوین درست ارتباط برقرار کرد و تکوین درست با لسان اعتبار برای انسان ها تفهیم شد. و قرآن کریم جهان ماده را و عالم دنیا را عالم اعتبار میداند. دنیا از اون جهت که دنیاست اعتبار است. البته آسمان و زمین و دیگر موجودات مادی تکوینند و حقیقت، ولی عناوین اعتباری جز اعتبار و جز غرور و جز لهو و لعب چیزی دیگر نخواهد بود. به قرآن وقتی از دنیا از اون جهت که دنیا سخن میگوید میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، یعنی مردم دنیا زده ظاهر دنیا را میبینند و از آخرت غافلند. این تعبیر نشان میدهد که آخرت باطن دنیاست. لذا فرمود از این افراد ظاهربین که از درون غافلند اعراض کن، اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اگر دنیا اعتبار بیش نیست، درون این دنیا آخرت است. این قوانین اعتباری یک سلسله اعتباری است که از درون نشأت گرفته و انسان را به درون هدایت می کند، برابر با درون به فطرت تنظیم شده است. لذا خدای سبحان از دین به عنوان فطرت یاد می کند، یعنی آنچنون اون رابطه قوی است که اگر بخواهد اون تکوین به صورت اعتبار درآید می شود مقررات دینی، و اگر ممکن باشد که مقررات اعتباری به صورت تکوین درآید می شود فطرت و حقیقت انسانی. پس این اعتبار یک زیربنای تکوینی دارد که اون زیربنای تکوینی با حقایق تکوینی گذشته انسان و با معارف تکوینی آینده انسان در ارتباط است، و انسان به وسیله اعتباریات سرپلی می سازد که به تکیگاه تکوینی این اعتباریات راه پیدا کند. اونجاست که مسیر حقایق به هم متصل خواهد بود و انسان گوی اعتباریات نمی تواند با گذشته خود رابطه برقرار کند و نمی تواند با آینده خود در ارتباط باشد. به کسانی که راهی این راهن از راه اعتبار، یعنی از راه عمل بدین، از راه انجام دادن وظایف الهی، درجات گوناگونی دارند. بهره های اونها از سخنان انبیا هم گوناگون است. اصولا انبیا به اندازه فکر مردم با مردم سخن گفتند، چون که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود این نام آشر انبیا نکلم الناس علا قدر قولهم، منتها هر کسی به اندازه فکر و عقلش از سخنان ائمه علیهم السلام و انبیای الهی استفاده می کند. احادیث اونها صعب مستصعب است، هر کسی تحمل اون را ندارد. در فرازهای بلند زیارت جامعه کبیر می خوانیم و محتملون لعلم کن به ما اجازه دادند در مشاهد مشرفه بعد از ستایش و تکریم مقام شامخ امامت از خدای سبحان بخواهیم که توفیق فراگیری علوم ائمه علیهم السلام را به ما مرحمت کند. لذا به معصومین علیهم السلام خطاب می کنیم و محتملون لعلم کن، یعنی من علوم شما را تحمل می کنم. اون علومی که فرمودید مدید لا يحتملها الا ملك مغرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوى، ما جز اون گروه از بندگانی که قلب را در اثر تقوا و آزمون تقوا تهذیب کردیم و آماده تحمل علوم شما هستیم، گرچه صعب و مستصعب باشد. پس معلوم می شود سخنان اونها گذشته از این امور اعتباری و ظواهر یک سلسله حقایق و باطنی هم دارد که اگر کسی از اون باطن سردر آورد به متن تکوین و طبیع فطرت راه پیدا کرد. باطن هم درجاتی دارد، برای باطن هم باطن نیست، چون که مؤمنین هم درجاتی دارند و بهشت هم درجاتی دارد. از این جهت اصحاب خاصی برای ائمه بودن، مانند سلمان فارسی، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد نخعی، میثم تمار کوفی، رشید حجری، جابر جوفی رضوان الله علیهم اجمعین و دیگر یاران خاصی که بنام اصحاب اسرار بودن. اینها می فهمیدن که اعتباریات به حقایق تکوینی متکیم، لذا سعی می کردن با تهذیب نفس از ظاهر اعتباریات به باطن اعتباریات راه پیدا کنند و می دانستن که رسیدن به باطن که همون مقام ولایت است بدون عمل به ظاهر و با حفظ همه جانبی ظاهر هرگز میسر نبود. لذا بیش از دیگران می کشیدن به ظواهر حرمت بنهند و ظواهر رو حفظ کنند و برای اینکه از ظاهر پی به باطن ببرن چاره‌ای جز انقطاع از دنیا نیست. انسان ظاهر زده هرگز به باطن راه ندارد و خدای سبحان دنیا را فریب دانست و باطن دنیا را آخرت معرفی کرد و انسان تا از دنیا که رأس کل خطیه است نگذرد و منقطع نشود هرگز به باطن راهش نمیدهد. اون چی که انسان را به خود سرگرم می کند دنیاست. هر علاقه ای که غیر علاقه حق باشد دنیاست. تا انسان از این علاقه نگسلد و منقطع نشود هرگز راهی به درون ندارد. کسانی را به درون راه میدهند که وزر اعتبار و دنیا دوستی را در پشت نداشته باشند. اونهایی که گرفتار بار سنگین علاقه اند هرگز به درون راه پیدا نمی کنند که تخففو تلهقو نجل مخففو. اونگاه کسانی هم که راه پیدا میکنند یکسان نیستن. افرادی هم که راه پیدا میکنند با انقطاعی از عالم طبیعت، اینها چند گروه هن. یک عده انقطاع تام دارن در مقام علم و عمل. اینها همون مقربینی هن که سابقین نام دارن و خود رو حریحان هن. بعد از اینها گروهی هن که در مقام علم ممکن است کامل باشند ولی در مقام عمل متوسطند. اینها کسانی هستند که یا در مقام علم و عمل متوسط یا در مقام علم کامل و در مقام عمل متوسط. اینها جزء اصحاب یمینند. اینها به عمر این باطن راه پیدا نمی کنند و باطن باطن راه ندارند گرچه به باطن راه دارند. درجه ولایت اینها همانند درجه ولایت مقربین و سابقین نخواهد بود، زیرا مقربین و سابقین از ولایت خاصی برخوردارند که نسبت به اصحاب یمین و ابرار اشراف دارند. این که خدای سبحان فرمود ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقومون یشهده المقربون، یعنی صحیفه اعمال و حقیقت هستی ابرار را در کتابی به نام علیین ثبت کردیم که این علیین را مقربین مشاهده می کنند. پس کسی که جزء سابقین و مقربین است و انقطاع کامل دارد در علم کامل و در عمل کامل است به جای رسیده است که صحیفه اعمال ابرار را مشاهده می کند و می نگرد. این کسی که چشم ظاهریش بسته است از درون دیگران با خبر است، روشن است که در درون با هم ارتباط برقرار کردن و نه بیرون. اما گروه سوم کسانی هستند که نتوانستند خود را به باطن برسانند. اینها از نقص هم بیرونند در حق، یعنی فقط در ظاهر سیر کردند، باطن را ندیدند. ظاهر دنیا هم که جز فریب چیز دیگر نبود. اگر به دستورات اعتباری عمل می کردن به باطن راه می یافتن. چون به این اعتباریات دینی اعتنایی نکردن و به این دستورات حرمت ننهادن، در ظاهر طبیعت که مسار غرور است موندن، هرگز راهی به باطن پیدا نکردن. اینها اصحاب دنیای هم که از اونها به عنوان اصحاب شمال و اصحاب مشعمه و مانند اون یاد می کنن. اینها سهمی از باطن ندارند، چون که خدای سبحان فرمود اینها یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. از اینجا روشن می شود که راهیابی و باطن عالم و انس به اسرار غیب مخصوص انبیا و مرسلین نیست. شاگردان اونها هم در اثر اقتدای علمی و عملی به اونها می توانند به مقام اونها راه پیدا کنند. این چنین نیست که مشاهده اسرار غیب مخصوص انبیا و مرسلین باشد و این چنین نیست که انسان قبل از مرگ نتواند به حقایق ملکوت راه پیدا کند و ببیند، بلکه غیر از انبیا و مرسلین افراد دیگر هم میتوانند به اسرار عالم راه پیدا کنند و نیز میتوانند مادامی که در دنیا هستند به اسرار غیب سری بزنند. این مرگ ارادی اثرش کمتر از مرگ طبیعی نیست، بلکه اثرش احیانا قوی تر از مرگ طبیعی است. ممکن است کسی با مرگ طبیعی بمیرد ولی به اسرار عالم راه پیدا نکند و حقایق را نبیند. کفار و منافقین بعد از مرگ هم از بسیار از حقایق محرومند. اونها زیر پوشش بعضی از اسماء جلالیه میگویند ربنا ابصرنا و سمعنا، وگرنه اینها از مشاهده جمال الغاوی هر محرومن کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، نه نیروی شنوایی دارن که کلام الله را بشنوند و نه اون شایستگی را دارن که نظر تشریفی خدا به اونها متوجه باشد و نه اون لیاقت را دارن که جلال و جمال خدا را به عنوان رحمت مطلقه بنگرن. لذا خدای سبحان درباره این گروه فرمود لا ينظروا اليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه، خدا نسبت به اینها نظر تشریفی ندارد، با اینها در قیامت سخن نمیگوید، چون که اینها هم از مشاهده جمال خدا محرومند. هم فرمود ما با اینها سخن نمیگوییم و فرمود اینها را نمیبینیم، هم فرمود اینها ما را نمیبینند، و باز فرمود حجابی که بین اینها و خدای سبحان از خود اینها یند، حجابی بین خدای سبحان و خلق نیست، چون که در روایات فراوان پیامبر مسلم فرمودن لیس بین او سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقه، این کسی که در خیشتن خیش فرو رفته است، خود خواست و خود را نشناخت، اون خیشتن اصیل خود را گم کرد و نشناخت و به خیشتن مجازی و دنیایی خود پرداخت، قرآن در این زمینه از اونها سخن میگوید، میگوید اهمت هم انفس هم، اینها فقط به فکر خیشتن حیوانی هستند، خود اصلی و اصیل را فراموش کردن، فانسا هم انفس هم چون نسو الله فانسا هم انفس هم، همین گروه که اصالت خیش را فراموش کردن و انسانیت خود را گم کردن، همین گروه فقط به فکر خودن، یعنی به فکر خود طبیعی، به فکر خود حیوانی هن. این گروه اونچنان در حجاب محجوبند که نشایسته آن خدا اونها را ببیند با نظر تشریفی، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است، و نه لائقند که خدا را ببینند با اینکه اون نور السماوات و الارض است. انسان چقدر باید نابینا باشد که نور و سماوات و عرض را نبیند؟ اون کسی که هو لذیف السماء الهن فی الارض الهن او را نتواند بینگرد. چقدر باید کور باشد اون نور فراگیر و همه جانبه را نتواند مشاهده کند؟ و چقدر باید محروم باشد اون خدایی که به کل شیء بصیر است او را نبیند، یعنی نگاه تشریفی به او نکند، نظر مرحمت نسبت به او روا ندارد. خدایی که به کل شیء علیم است او را از یاد ببرد، یعنی توجه عنایی نسبت به او نکند. این گونه از افراد برای همیشه محجوبند و اونها که اهل محجوبیت و محرومیت نیستند راهی راه انبیایند و خدای سبحان را با چشم دل در دنیا مشاهده می کنند، چون که وعده رؤیت داده شده است. در بسیار از آیات قرآن کریم مسئله لقای حق را مطرح کرده است، اختصاصی هم به قیامت ندارد. در قیامت این مسائل شکوفاتر و بازتر است، زیرا خدای سبحان در پایان سوره فصلت خود را این چنین معرفی کرد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. مرحوم علامه در رساله الولایه این جمله را طرزی معنا می کند که در تفسیر اونچنان معنا نکردن. در اون رساله الولایه می فرماین حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی برای اونها روشن بشود که خدا حق است. در تفسیر راجع به قرآن زمین را ارجاع دادن، و اما در رساله الولایه می فرماین برای اونها روشن بشود که خدا حق است. اونگاه این جمله مبارکه اولم یکفی برد بکه انهو علا کل شیء شهید را این چه معنا می کنن که شهید یعنی مشهود، نه شهید یعنی شاهد. خدای سبحان مشهود بالای جمیع اشیا است، هرچرا که انسان می بیند اول خدا را می بیند بعد او را، چون هو ظاهر جا برای ظهور نسبت به غیر نمی گذارد. از درجه اولا که گذاشتیم به درجه دوم که به ثانیه که رسیدیم، باز انسان اول خدا را میبیند بعد چیزی دیگر را. به درجه سوم که رسیدیم باز خدا مشهود است بعد چیزی دیگر. قهرن معلوم میشود که انسان چیزی جز آیات الهی نخواهد دید و هرچه میبیند آیات الهی است و هرچه میبیند صورت مرآتیه است. و منظور از صورت مرآتیه یعنی همون صورتی که به وسیله اون صورت انسان مرئی را میبیند. آینه اون صورت مرآتیه است، نو شیشه و جیوه و قاب و قصر و حجم و نظائر آن که مجموعاً آینه را تشکیل میدهد. مرآت یعنی وسیله رؤیت. ما به وسیله اون صورت تو آینه اون مرئی را مینگریم و میبینیم. پس مرآت اون صورت است، یعنی به وسیله اون صورت ما حقیقت بیرون را مینگریم. چون این راه را خدای سبحان فرا راه همه نصب کرده است، لذا دیگران هم می توانند ببینند آنچرا که انبیای الهی دیدند، منتها با حفظ مراتب و درجات وجودی. مؤمنین هم به خوبی مطرح است. بنابراین روشن شد که کفار با مرگ طبیعی خیلی از حقایق را نمی بینند، ولی اولیای الهی چون زید ابن حارثه در دنیا قبل از مرگ طبیعی بسیار از حقایق را مانند بهشت و اهل بهشت را، جهنم و عواهای اهل جهنم را و بسیار از اسرار پس از مرگ را مشاهده کردند و دیدند، که رسول خدا علیه الله و تحیید و سنا در باره اونها می فرماید که عبد نور الله قلبه، اونگاه او را دستور به استقامت و ثبات مرحله و پایداری می دهد. پس انسان هم می تواند ببیند اون چرا که انبیای الهی دیدن و اون چرا که مرسلین مشاهده کردن. منتها بهترین راه برای مشاهده کردن اسرار عالم معرفت نفس است، خودشناسی است، تهذیب نفس است. گرچه سیر آفاقی سودمند هست، ولی به تعبیر مرحوم علامه یک راه فکری و علم حصولی است. بهترین راه راه نفس است که انسان با علم شهودی خود را میشناسد. چون حقیقت انسان فقر محض است و این حقیقت که فقر محض است به خدای خود متکی است و انسان ممکن نیست چیزی که عین ربط به فقر محض باشد با مشاهده حضوری بنگرد و مقوم و قیم اون را مشاهده نکند، لذا اگر کسی خود را به حق بشناسد یقینا خدای خود را خواهد شناخت. اصولا شهود نفس بدون شهود خدای سبحان میسر نیست، زیرا نفس یه حقیقتی ذاتاً متعلق و مرتبط به خدا. همونطوری که در مفاهیم حصولیه شناخت نو بدون شناخت جنس و فصل ممکن نیست، در معانی و حقایق حضوریه شناخت یک وجود خارجی بدون شناخت و شهود قیم و مقدم هستی او محال است. این در بسیار از کلمات مرحوم صدر متعلین هم آمده. مرحوم استاد علامه رضوان الله علیه با استمداد از این مبنا و معنا که ممکن نیست انسان حقیقت وجودی را مشاهده کند بدون مشاهده قیم و قیوم او، میگوید اگر کسی نفس خود را مشاهده کند خدای سبحان را مشاهده خواهد کرد و این بهترین راه است برای ولایت و برای شهود جلال و جمال حق. و اگر چون که انسان بخواهد خود را بنگرد، راهش آن است که به عجز و فقر خود پی ببرد، و اگر به عجز و فقر خود پی برد نه به خود متکی است نه به دیگران، و این راه را بدون توحید نمیتوان طی کرد، بلکه راه اصولا راه توحید است. و طرز پیمودن این راه هم عبارت از آن است که انسان وقتی خود را فقیر محض یافت و مشاهده کرد که ربط محض است نه ذاتی که دارای ربط است، آنگاه می‌یابد همونطوری که خدای سبحان بی نیاز محض است نه ذاتی است که دارای بی نیازی است. بی نیازی وصف زائد نیست. خود را هم آنچنان مشاهده می کند که فقیر محض است نه ذاتی است که دارای فقر است. و اگر ذات دارای فقر باشد که این فقری وصف لازم باشد، وصف چون در مرتبه موصوف نیست، لازمش آن است که در مقام ذات انسان فقر نباشد. و اگر فقر راه نداشت می شود غنا و استقلال، در حالی که انسان ذاتاً برده و بنده خدا و فقر محض ربط صرف است. بنابراین وقتی ذات خود را اینچنین دید، افعال خود را فانی در فعل مستقل میبیند که خدای سبحان است. دیگر موجودات هم برای او روشن میشود هیچ کدام استقلال ندارند. چون استقلال ندارند فعل اینها فانی در فعل خدای سبحان است. قهرم کارهای قبیح و معاصی و شرور و گناهان و نظائر آن چون ریشه اونها به نقص و فقدان برمیگردد، مبدا ذاتی نمیخواهند. وقتی مبدا ذاتی نخواستند به خدای سبحان استنادی ندارند و منتهی نخواهند شد. میماند کارهای وجودی و کمالی به خیر. کارهای وجودی و کمالی به خیر منحصرا مخصوص خدای سبحان است. هر کار خیری که از هر فاعلی نشأت میگیرد، اون فعل فانی در افعال خداست، فانی در فعل خدای سبحان است. این اساس توحید افعالی است. توحید افعالی یعنی انسان موحد به جایی برسد که تمام کارهای خیر که از هر فاعلی نشأت میگیرد، اون را فانی در فعل خدای سبحان ببیند ولا غیر. وقتی به مقام توحید افعالی رسید، به خودش اجازه میداد که بگوید عالم زیر پوشش ربوبیت رب العالمین است. خود او و افعال او و اوصاف او مهره هایی از افعال او اوصاف فعلی خدای سبحان به شمار می روند. دیگر موجودات را این چنین مشاهده می کنند. قهرم وقتی فعل خود را فانی در فعل خدای سبحان دید، فعل دیگر فاعلها را نیست فانی در فعل خدای سبحان مشاهده کرد، نه به خود متکیست نه به دیگران. این از مرحله اعتماد به نفس و نظائر آن می رهد. از این نفس می رهد، به اعتماد به حق می رسد. وقتی از توحید افعالی گذشت به نام فنای افعالی، به توحید صفاتی می رسد، به اون فنای صفاتی نام دارد. انسان تا صفت خود را و اوصاف دیگران را فانی در اوصاف خدای سبحان مشاهده نکند، موحدی راستین نیست. زیرا اگر خدا دارای اوصاف کمالی است و اون اوصاف نامحدود است، دیگر در کنار صفت نامحدود صفت دیگر نمی گنجد ولو محدود. اگر خدا دارای علم است و اون علم نامحدود است، دیگر نمیتوان گفت در کنار علم نامحدود خدا علم دیگران هم هست منتها محدود. به این ترس که بگوید علم خدا نامحدود، علم دیگران محدود و علم خدا مستقل، علم دیگران بلغیر. چون اگر در قبال علم خدا علمی باشد بلو محدود، لازمش محدود بودن علم خداست. اگر یک علمی نامحدود شد، جا برای علوم دیگر نمی گذارد. نامحدود یعنی بی کرانه و بی انتها. اگر چیزی نامحدود و بی کران بود، مرزی ندارد که ما بگوییم این علم خداست و این علم خلق خدا. قهرن صفات خدا را که نامحدود دید، همه صفات ها را فانی در صفات خدا مشاهده می کند. این می شود فنای صفاتی و قهرن بازدهش توحید از صفاتی خواهد بود. وقتی انسان در مرحله توحید در مرحله صفت موحد است که تمام اوصاف را فانی در صفات خدای سبحان مشاهده کند. از این مرحله که بالا رفت، در حقیقت به باطن عالم و باطن دین رسید، از اون باطن هم باطن و عمق دیگری برای او مشهود و روشن می شود و اون فنای ذاتی و توحید ذاتی است. معنای فنای ذاتی و توحید ذاتی آن است که برای هیچ ذات استقلال قائل نشود و هستی جدا قائل نباشد. همه وجودات را و ذوات را فانی در اون هست محض و ذات سر ببینند. زیرا اگر خدای سبحان هستیش نامحدود است، دیگر در قبال هستی نامحدود هستی های دیگر فرض صحیح ندارد. خواه محدود خواه نامحدود، همونطوری که دو نامحدود فرض ندارد، یک نامحدود و یک محدود هم فرض ندارد. آری دو محدود فرض دارد، چند محدود فرض دارد، ولی نه دو نامحدود فرض دارد و نه یک نامحدود و یک محدود. زیرا یک امر نامحدود خلعی نمی گذارد تا دیگری که محدود است در اون خلع جا بگیرد. اگر هستی خدای سبحان نامحدود است، جا برای هستی دیگران نمی گذارد. اونگاه همه هستی ها را فانی در هستی خدای سبحان مشاهده می کند. نظیر صور مرآتیه که هست به ذات را نشون می دهند. سراسر عالم می شود آیات الهی. این جزء بهترین تعبیری بود که مرحوم علامه بارها می گفتن. می فرمودن اون چه از قرآن کریم به خوبی استفاده می شود این است که قرآن کریم سراسر جهان امکان را آیت می شمارد، عالم عقول و عالم نفوس و عالم طبیعت را، و در قوس سعود عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل را همه و همه را آیت می شمارد. یعنی چیزی برای جهان جز آیت بودن نیست. آیت از اون نظر که آیت است هیچ سهمی از هستی ندارد، زیرا نشانه از اون نظر که نشانه است غیر را نشان می دهد، خود چیزی نشان ندارد، خود بی نشان است تا بتواند نشانه اون بی نشانه دیگر باشد. منتها انسان بی نشان است از باب سالبه به انتفاع موضوع، خدای سبحان بی نشان است از باب سالبه به انتفاع محمود، یعنی چیزی نمی تواند به حق او را نشان بدهد. گرچه در سخنان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین آمده است که ما لله آیتون اکبر و منیم، یعنی در جهان امکان چیزی به اندازه من خدای سبحان را نشون نمیدهد، اما نه به اون معنا اون چنان که خدا هست ما نشون میدهیم، چون اون که در غیب هویت حق است ظهور نکرده است، احدی به اونجا راه ندارد. یحذرکم الله نفسه، اون که مستأثر است و ظهور نکرد آیت هم ندارد، مرآت هم ندارد، نشانه هم ندارد. وقتی نفس به اینجا رسید که توحید ذاتی نصیب شد، یعنی همه ذوات را فانی در ذات حق دید که از او به عنوان فنای ذاتی یاد می کنند، اونگاه عالی ترین سیر ولایت را نصیب خود مشاهده می کند، چون هیچ ذاتی برای خود و برای دیگران نمی بیند، تنها یک ذات می نگرد و اون خدای سبحان است و این فنای ذاتی است. فنای ذاتی نه به این معناست که انسان نابود بشود، نابودی و نیستی و زوال نقص است و نه کمال، در حالی که عالی ترین درجه ولایت انسانی همون فنای ذاتی است. فنای ذاتی یعنی ذاتی را جز ذات اقدس اله نبیند، نه خود را، نه صفت خود را و نه فعل خود را، و نه دید و عرفان خود را و نه خلوص و اخلاص خود را. هم سخن بلند ابن سینا در این زمین می نگویاست که من آثر الارفان للارفان فقط غالب ثانی، عارف وقتی موحد است وقتی توحیدش کامل است که حتی عرفان خود را هم ننگرد، نه تنها احدی و چیزی را نبیند، خود را هم ننگرد و عرفان خود را ننگرد، فقط معروف را ببیند ولا غیر. سخن صدرالدین رونوی در مفتاح الغیب این است که وقتی انسان به مقام خلاص میرسد که از رؤیت اخلاص هم نجات پیدا کند، من رزق تهارت ان رؤیت الاخلاص فقط رزق الخلاص، یعنی اون بندگان مخلص که عالی ترین درجه انسان های کامل از آن اوست، اینها مقربینن، اینها سابقینن، اینها عباد مخلص نام دارن، اینها از فیوزات خاص برخوردارن، اینها از دسترسی وسوسه منزهن، اینها حق توصیف خدای سبحان را دارن که عالی ترین مقام را خدا در قرآن بینها داد، همون احدی حق توصیف خدا را ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان الله اما یصفونه الا عباد الله المخلصین. اینها هم وقتی به اخلاص کامل راه پیدا میکنن که این اخلاص خود را هم نبینن، اونگاه هست که تدهیر میشوند. اگر اخلاص خود را ببینن هنوز به طهارت تام راه نیافتن، و اگر کسی از مشاهده اخلاص هم برهد به خلاص کامل میرسد. اینها یعنی که انسان های کاملند، اینها یعنی که موجودند و نه معدوم. مقام فنای ذاتی نه یعنی ذات نابود بشود، نابودی ذات نقص است. هیچ چیزی را ندیدن جز ذات اقدس اله این کمال است. ذاتی نیست الا ذات حق، صفاتی نیست الا صفات حق، و افعالی نیست الا افعال حق، و از انسانی که به اینجا رسید ولی الله المطلق است. و به هر اندازه که به این مقام راه یافت از ولایت همون مقام بهره می برد، و راه رسیدن هم عمل به این اعتباریات است، یعنی از ظواهر شر مدد گرفتن و فریب دنیا نخوردن، و اون چه که انسان را به خود دعوت می کند دنیا پنداشتن، و اون چه که انسان را از خدا باز می دارد دنیا دانستن، و از دام او رهیدن به نوبه خود ولایت است. و این بدون معرفت نفس و مراقبت نفس و محاسبت نفس به بازخواهی نفس میسر نیست. لذا در همون رساله شریفه الولایه بسیاری از احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام عموما مخصوصا امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در زمینه معرفت نفس و دعوت و تشویق مردم به معرفت نفس رسیده است نقل میکنند که انفع المعارف معرفت نفس است. بهترین معرفت معرفت نفس است و انسان وقتی خود را نشناخت هرگز جهان خارج را نمیشناسد. مرحوم علامه سعی کرد خود را بشناسد، جهان خارج را به مقدار شناسایی خود شناخت، خدای خود را به مقدار شناسایی خود شناخت، به عهدش وفا کرد که الذی جاهد و فینا، خدای سبحانم به عهدش وفا کرد فمود لهدینهم سبلنم، او به عهدش وفا کرد و من یؤمن بالله شد، خدای سبحان به عهدش وفا کرد یهد قلبه شد، او به عهدش وفا کرد این توتی اوهو شد، خدای سبحان به عهدش وفا کرد تحت دو را در باره او اعمال کرد و سرانجام جزء اولیای الهی شد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، توبا له و حسن مآب. او خوب زندگی کرد، او خوب خود را شناخت، او خوب جهان را شناخت، لذا نه به خود متکی بود نه به جهان، بلکه به خدای خود متکی بود و لا غیر، و راهیان راه اله را به همین روش فراخون با قلمش که با اون زندگی نامش که با اون قلم های علمیش به نام کتب فلسفی و تفسیری و که اون قلم عملیش به نام سیره عملی که و جعلنا له نورا یمشی به الناس، در الواح دلهای مشتاقان معارف الهی نگاشت و خوش خطی نگاشت و خوش رسمی گذاشت و تا ابد زنده است، زیرا کوشید خود را به آب زندگانی وصل کند. اون قرآن کریم بود و اهل بیت عصمت و طهارت. این که رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم و ثقلن کتاب الله به اطرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، خبر داد اهل بیت آب زندگانی را. این دو قده مالا مال از آب زندگانی از یک کوثرن، از یک جاین با همان، اینها آب زندگانیان، اینها هرگز مرگ بردار نیستند. کسانی که در خدمت اهل بیت و قرآن باشند هم برای همیشه زندند، زیرا این آب زندگانی و ماء الحیات زوال پذیر نیست. قرآن از اهل بیت، اهل بیت از قرآن جدا نیستند، یعنی نه هیچ کدام به تنهایی از بین می روند نه با هم. اینها تا حوض کوثرند، زیرا از کوثر نشأت گرفتن، به کوثر برمی گردن. اصل آب زندگانی از کوثر است، دوباره به کوثر برمی گردن. در اینجا سخن استاد مرحوم الهی قمشی رضوان الله تعالی علیه که به شدت مورد علاقه مرحوم استاد علامه طباطبایی بود نقل کنیم، که مرحوم استاد الهی قمشی قدس الله نفسه زکیه می فرمود آرزوی ما آن است که نهج البلاغه را در کنار حوض کوثر در خدمت علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین بخوانیم. خدا اونها را و همه اولیای الهی را و همه مؤمنین من الصدر الى الصاغر غریق رحمت خیش بفرماید، ما را جز این راهیان راستین کوی خود قرار بدهد، شهد لقای خود را در کام ما بچشاند، همه مشتاقان علم و معرفت را از کوثر معرفت سیراب بفرماید، رهبر عظیم و شأن انقلاب را در پرتو عنایت‌های خاص ولی از ارواح و نافدا از امدادهای غیبی برخوردار بفرماید، به امت اسلامی بیش از پیش توفیق مرحمت کند که نه تنها این رهبر عظیم و شأن را در بعد فقهی و سیاسی بشناسند، بلکه در بعد عرفانی و اخلاقی هم بشناسند. این بزرگ رهبر الهی را، این بزرگ ولی یکی از اولیای الهی است، او را به حق بشناسند، او را در بعد فقه خلاصه نکنند، او را در بعد فلسفه خلاصه نکنند، او را در بعد سیاست خلاصه نکنند، او را در بعد رهبری خلاصه نکنند، او را در مرحله ولایت هم ببینند، این ولایت او را ببینند که او چگونه این راه را طی کرده است ببینند. او چگونه شد اولیای اله ببینن تا به دنبال این ولایت حرکت کنن و این فیض را از این کوثر هم استفاده کنن تا بچشن اونچرا که اینها چشیدن، تا ببینن اونچرا که اینها دیدن، تا بنگرن اونچرا که اینها نگریستن، تا بشنون اونچرا که اینها شنیدن. خدا را قسم میدیم به حق جمیع انبیا و اولیا، ما را به غیر خودش باگذار نفرماید. شهدای ما را قلیل رحمت خیش بفرماید. رهبر عظیم و شان را در سایه خیش از امدادهای غیبی برخوردار بفرماید. نسیم ولایت بخش را به ارواح همه مشتاقان کوی لقای حق ببزاند که خدای سبحان چیزی بهتر از این به احدی نخواهد داد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.